رادیو کالج پارک.
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 48م 29 اردیبهشت 1385
برابر با
12
می 2006. سلام به همه کسایی که امروز شنونده رادیو کالج پارک هستن. من ساناس هستم
و من هم بیژن هستم و از اینکه برای چهارمین دفعه خدمت شما هستم پنجمین دفعه خیلی خوشحالم.
خب بیژن، این هفته آخر امتحاناست دیگه، امروز امتحانا تموم میشه، همه آماده هستن که یه نفس راحتی بکشن و یه خورده استراحت بکنن. تو برنامه داری برای این ویکند که امتحانا تموم شده؟
برای استراحت کردن منظورته؟ نه، برنامه خاصی ندارم. ولی ممکنه که از دوستان بیاد اینجا که امیدوارم اتفاق نیفته. البته
خب بیژن، اگه یادت باشه این هفته شنبه یه شنبه هم جشن فارغ التحصیلی هستش و توی برنامه اول ما هم نازنین راجع به جشن فارغ التحصیلی صحبت کرده بود به طور مفصل، نمیدونم خاطرت هست یا نه.
آره اتفاقا اون برنامه رو من گوش دادم. موضوع فارغ التحصیلی یا اینجا جشن کامنسمنت بهش میگن که جشن خیلی مهمی هستش و خانواده دانشجوها تو شرکت میکنن و از اهمیت خیلی زیادی برخوردار هستش. امسال هم فکر کنم 3-4 تا از بچهای ما دارن فارغ التحصیل میشن. کسی میشناسه تو که داره فارغ التحصیل میشه؟
نه حقیقتش امسال کسی رو خبر ندارم که فارغ التحصیل بشه، ولی سالی که من فارغ التحصیل میشدم برای فوق لیسانس هم یه تعداد دیگه از بچه‌هام بودن که داشتن فارغ التحصیل میشدن و خیلی جشن بزرگی بود، همه خیلی خوشحال بودن که فارغ التحصیل شدن و یه مرحله جدیدی از زندگیشون رو شروع میکنن.
تو از اون لباسا هم تنت کردی، اسمش چی میگم؟
آره حقیقتش اسمش نمیدونم چیه، ولی آره دیگه هر کسی که بخواد توی اون مراسم شرکت بکنه مثل درس کد میمونه، باید اون لباس مخصوص رو بپوشه و بسته به اینکه چه گرایشی داشته باشی، مثلا ساینس باشی یا مثلا انجینیرینگ و اینا باشی، رنگای لباساشون هم فرق داره و خیلی جالبه کلا.
خب از اتاق فرمانم میگن که اسم اون لباس graduation gown هستش، حالا تو فارسی هم اون لباس فارغ التحصیلی بهش میگن دیگه.
آره فکر کنم.
خب اولین برنامه امروز ما چی هستش میدونی تو؟
اولین برنامه تا جایی که من میدونم به یه برنامه هستش راجع به اصولاً یکی از بزرگترین دستاوردهای بشریته، چون میدونی که در سال 1967 انسان برای اولین بار قدم به روی ماه گذاشت و مثل اینکه این برنامه راجع به این مسئله هستش که بعضیا میگن که این دستاورد بشریت واقعا اتفاق نیفتاده.
آره آره اینو من راجعش هم شنیدم. ماجرا خیلی هم میگن که توی جریان جنگ سرد آمریکایی میخواسته جلوی شوروی پوز بیاد، برای همین این سفر انسان به ماه رو جعل کردن در واقع، براش خیلی دلایل مختلفی میارن که این سفر اتفاق نیفتاده. برنامه رو فکر کنم افشین درست کرده هم؟
درسته، برنامه رو افشین درست کرده. حالا اگه آماده باشیم میتونیم بریم به این برنامه جالب و شنیدنی گوش بدیم.
جولای سال 1969 میلیون ها نفر در مقابل تلویزیون های خود نشستند تا مستقیما شاهد قدم نهادن انسان بر سطح کره ماه باشند. ساعت 4:17 دقیقه بعد از ظهر فضانورد آمریکایی نیل آرمسترانگ از سفینه آپولو 11 خارج شده و نخستین قدم را بر خاک این کره درخشان می‌گذارد، قدمی که به گفته خود او قدمی کوچک برای یک انسان و پرشی بزرگ برای بشریت است. سی 37 سال از ماموریت آپولو 11 و سفر انسان به ماه می‌گذرد، اما هنوز کسانی هستند که معتقدند این سفر هرگز انجام نگرفته و آنچه ناسا آن را بزرگترین دستاورد علمی بشر می‌نامد تنها یک دروغ بزرگ است. این محققین که به آنها لقب تئوریسین‌های توته کانسپیرسی تئوریست را داده‌اند، البته برای ادعای خود دلایلی هم دارند، دلایلی که چندان قابل قبول به نظر می‌رسد که تخمین زده می‌شود حتی حدود 20% آمریکایی‌ها نیز بر این باورند که سفر انسان به ماه تنها یک سفر خیالی بوده است. من افشین هستم و در این برنامه می‌خواهم شما را با گوشه‌ای از نظریات و استدلال‌های این تئوریسین‌های توطئه آشنا کنم. البته قضاوت نهایی با خود شما خواهد بود که این دلایل را بپذیرید یا خیر. تیم تئوریسین‌های توطئه را افراد مختلفی تشکیل می‌دهند، از استادان دانشگاه و محققان تا حتی فضانوردان ناسا و دست‌اندرکاران پروژه سفر به ماه. برایان اولیری، فضانورد آمریکایی در دهه 60 که خود از مشاوران پروژه آپولو 11 بوده، می‌گوید امکان این وجود دارد که ناسا این ماموریت را شبیه‌سازی کرده فقط به این دلیل که از زیر فشارهای وارده در آن زمان خارج شده و به عنوان اولین در سفر به ماه شناخته شود. اما سوال اینجاست که آیا اول بودن در سفر به ماه تا این اندازه با اهمیت بوده که دولت آمریکا دست به چنین فریبکاری بزند؟ برای پاسخ به این سوال باید به 40 سال گذشته بازگشت، زمانی که آمریکا و شوروی در رقابتی سرسختانه در پی تسخیر جهان بودند. مردم در آن زمان در این باور بودند که کشوری که فضا را تسخیر کند در نهایت پیروز جنگ سرد خواهد بود. در 4 اکتبر 1957 شوروی با فرستادن سفینه اسپاتنیک به مدار زمین آمریکا را به وحشت انداخت. در آن زمان نیویورک تایمز مقاله‌ای منتشر کرد که در آن از احتمال حمل بمب‌های هسته‌ای توسط این سفینه و پرتاب آن از ارتفاع بالا سخن راند. آمریکایی‌ها به شدت هراسان شدند و بسیاری به این باور رسیدند که اتحاد جماهیر شوروی در پی ایجاد پایگاه موشکی در کره ماه است. در همین زمان برنامه فضایی آمریکا با مشکلات بسیار جدی حتی جهت بلند کردن موشک از سطح زمین روبرو بود. به گفته بیل کیسینگ، یکی از تئوریسین‌های توطئه، شانس فرستادن یک سفینه به ماه و بازگشت سلامت آن به زمین در آن زمان برابر 0.17% بوده، یعنی تقریباً غیر ممکن. و در این زمان بود که به اعتقاد وی دولت آمریکا از ناسا درخواست کرد که در صورتی که انجام چنین مأموریتی برای ناسا غیر ممکن است، باید آن را به صورت مصنوعی بازسازی کنند.
What actually happened in my mind is that they said if you can't make it, fake it.
اما سوال اینجاست که با وجود تعداد زیاد شاهد و ناظر این پروژه عظیم، چگونه میتوان آن را به صورت تقلبی ایجاد کرد؟ به عقیده تئوریسین‌های توته، پرواز سفینه آپولو 11 به فضا حقیقی بوده، اما هرگز به هدف رفتن به ماه نبوده است. سفینه ساترن 5 که حامل آپولو 11 و فضانوردان بوده، تنها 8 روز به دور مدار زمین چرخیده و در همان زمان تصاویر تقلبی از پیش ضبط شده از تلویزیون پخش می‌شده است. در روز هشتم، کپسول حاوی فضانوردان از سفینه جدا شده و به زمین باز می‌گردد. این تئوری انگیزه ساخت فیلم کاپریکورن 1 در سال 1978 بوده است که در آن دولت آمریکا در تلاش برای فریب جهانیان سفر به مریخ را شبیه سازی می کند. حتی در این فیلم از صحنه ردپای انسان بر ماه نیز استفاده می گردد که نشانه ای از باور سازندگان این فیلم بر خیالی بودن پروژه سفر به ماه بوده است. پول لازارس، تهیه کننده فیلم کاپریکورن 1، معتقد است که این فیلم بیش از آنچه تخیلی باشد بر پایه واقعیت ساخته شده است. وی معتقد است که پروژه سفر به ماه تنها در یک استودیوی فیلمبرداری تهیه شده و برخلاف ادعای ناسا، تکنولوژی فیلمسازی در آن زمان می توانست این امکان را به راحتی فراهم کند. بیل کیسینگ معتقد است که علارغم بودجه عظیم 40 میلیارد دلاری ناسا برای پروژه ماه، این سفر از نظر تکنیکی امکان پذیر نبوده است. در نتیجه ناسا به فکر خلق مصنوعی آن به صورت قابل باور برای همگان می افتد. به گفته وی این پروژه در یکی از پایگاه‌های نظامی به نام ناحیه 51 Area 51 در صحرای نوادا انجام پذیرفته است. ناحیه 51 یکی از مناطقی است که به شدت مورد حفاظت قرار دارد و هر کس که بخواهد به گونه‌ای به آن نزدیک شود، ممکن است بدون هیچ اخطاری مورد اصابت گلوله قرار گیرد. تصاویر ماهواره‌ای از ناحیه 51 نه تنها نشانگر مکان‌هایی مشابه استودیوهای فیلمبرداری است، بلکه شامل حفره‌ها و پستی و بلندی‌هایی است مشابه آنچه ناسا به عنوان تصاویر ماه ارائه می‌کند. شباهت عکس‌های ناسا از ماه و تصاویر ماهواره‌ای ناحیه 51 باور نکردنی است، به صورتی که حتی فضانوردان آپولو هم به این شباهت اعتراف می‌کنند. از دیگر دلایلی که تئوریسین‌های توطئه برای اثبات قلابی بودن سفر انسان به ماه ارائه می‌کنند، می‌توان به این موارد اشاره کرد. 1. چگونه با وجود صدای موتور سفینه میتوان صدای فضانوردان را در مکالمات رادیویی آپولو بدون هیچ نویز زمینه شنید؟ 2. تنها چند ماه پیش از فرود تاریخی انسان بر روی ماه، فرود آزمایشی یک سفینه ناسا بر روی زمین ناموفق بوده و نیل آرمسترانگ که سرنشین این فضاپیما بود، تنها چند لحظه قبل از سقوط از آن به بیرون پرید و نجات یافت. اگر فرود در محیط کنترل شده زمین برای ناسا تا این اندازه دشوار بوده است، چگونه آپولو 11 به این راحتی در سیاره‌ای با یک ششم جاذبه زمین فرود آمده است؟ 3. چگونه می توان باور کرد که فرود سفینه بر روی سطح ماه آنگونه که تصاویر ناسا نشان می دهند هیچ گرد و غباری حتی بر روی پایه های سفینه بر جای نگذاشته باشد، به گونه که حتی رد پای فضانوردان آنچنان که ناسا می گوید همچنان بر سطح ماه باقی باشد؟ 4. در تصاویری که از لحظه جدا شدن سفینه از سطح ماه گرفته شده هیچ گونه اثری از آتش خارج شده از اگزوز سفینه وجود ندارد. به گفته بیل کیسینگ این میتواند تنها به کمک یک کابل قوی که سفینه را از بالا میکشد انجام شده باشد. 5. اگر در سطح ماه هیچ گونه هوایی وجود ندارد، چگونه امکان دارد که پرچم آمریکا آنچنان که در فیلم نشان داده میشود به این شدت بر اثر وزش باد به اطراف حرکت کند؟ 6. به گفته دیوید پرسی، فیلمبردار مشهور انگلیسی، دلیل مصنوعی بودن سفر به ماه در خود عکس‌های ارائه شده توسط ناسا نهفته است. هرچند که فیلم‌های نشان داده شده از قدم زدن فضانوردان در ماه ظاهراً نشانگر جاذبه اندک ماه در مقایسه با زمین است، اما با دو برابر کردن سرعت فیلم‌ها به راحتی می‌توان آن را مشابه قدم زدن بر سطح زمین یافت. یان لوندبرگ، طراح و سازنده دوربین‌هایی که با نصب بر روی سینه فضانوردان امکان عکس‌برداری از عملیات را ایجاد نموده، می‌گوید با توجه به نحوه نصب دوربین و عدم وجود تسلط کافی فضانوردان در آن، به هیچ وجه امکان تصویربرداری شفاف همراه با کادربندی ایده‌آل وجود ندارد، یعنی برخلاف آنچه که در تصاویر ارائه شده توسط ناسا می‌توان یافت. یکی دیگر از ایرادهای مشاهده شده در تصاویر ناسا از نورپردازی مصنوعی ناشی می‌شود. در حالی که خورشید تنها منبع نور در ماه بوده، چگونه میتوان سایه هایی در جهت های مختلف داشت؟ چگونه میتوان تصاویر فضانوردان را در سایه به این وضوح مشاهده کرد؟ همچنین چگونه تصاویر و فیلم هایی گرفته شده در دو زمان مختلف از دو مکان مختلف میتوانند دارای پس زمینه کاملا یکسان باشند؟ نکته مبهم دیگر در علامت به علاوه روی لنز های دوربین استفاده شده در ماموریت آپولو است که به صورت منطقی باید بر روی تمامی تصاویر گرفته شده قرار گیرد، اما در کمال شگفتی در تعدادی از عکس‌ها این علامت با بخشی از تصویر پوشانده شده است که این خود نشانه ویرایش عکس‌ها و ایجاد آنها به صورت مصنوعی و یا مونتاژ شده است. 7. ماموریت‌های ناسا در طی دهه‌های 60 و 70 با رویدادهای تراژیک مشکوکی نیز همراه بوده است. 3 نفر از فضانوردان ناسا به طرز مشکوکی در آزمایشات قبل از پرتاب آپولو 11 کشته می‌شوند. یکی از این افراد، گاس گریسام، قرار بود نخستین انسانی باشد که بر ماه قدم می‌گذارد، اما وی همچنان منتقد جدی برنامه‌های ناسا نیز بوده است. تئوریسین‌های توطئه می‌گویند که حادثه منجر به مرگ این سه فضانورد اتفاقی نبوده، بلکه آنها به این دلیل کشته شدند که زیاد می‌دانستند. تاماس بارون، کارشناس حفاظت که مسئول تحقیق در مورد این حادثه بوده، در گزارش خود به کنگره آمریکا از احتمال خرابکاری سخن گفت. یک هفته بعد، بارون در یک حادثه ترن کشته شد و مدارک جمع‌آوری شده توسط وی هرگز پیدا نشدند. در بین سالهای 1964 و 1967 10 فضانورد در حوادث مختلف کشته شدند که این تعداد 15% کادر فضانوردی ناسا در آن زمان بوده. کیسینگ از تئوریسین‌های توطئه معتقد است آنها چون از برنامه‌های پنهانی ناسا آگاهی پیدا کرده بودند، جان خود را از دست دادند. ناسا در استدلالی جهت رد ادعای تئوریسین‌های توطئه می‌گوید برنامه‌ای که حدود 250 هزار نفر در آن مشغول فعالیت هستند نمی‌تواند به صورت پنهانی و یا غیر واقعی انجام پذیرد. اما بارت سیبرل، روزنامه‌نگار می‌گوید با وجود تعداد زیاد کارمندان ناسا، تعداد بسیار کمی بر کل پروژه اشراف کامل داشتند که این امکان اجرای هر گونه طرح مخفی را فراهم می‌کند. 8. یکی دیگر از مسائلی که سفر به ماه را به گفته تئوریسین‌های توطئه امکان ناپذیر می‌نموده است، کمربند تشعشعی زمین است که در فاصله 500 مایلی سطح زمین به قطر 10,000 مایل قرار دارد. هر انسانی که از این کمربند عبور نماید، تحت تشعشعات مرگبار قرار می‌گیرد که در بهترین شکل به انواع بیماری‌های پوستی دچار خواهد شد، آنچه که نشانه‌ای از آن در هیچ کدام از فضانوردان ماموریت‌های سفر به ماه دیده نشده است. به گفته رالف رنر، فیزیکدان، کپسول‌های فلزی به قطر حداقل 6 فوت نیاز است تا فضانوردان را از این تشعشعات حفاظت کند، در صورتی که تنها محافظ فضانوردان ناسا لباسهایی با روکش آلومینیومی به قطر یک کاغذ بوده است. یعنی چیزی که حتی از آنچه بر روی زمین هنگام عکسبرداری پزشکی استفاده می شود نیز نازکتر است. به علاوه به گفته دکتر جفری ریوز فیزیکدان، زمانی که پدیده‌ای به نام طوفان مغناطیسی در خورشید روی می‌دهد، تشعشعات رادیواکتیو در کمربند دور زمین 1000 برابر می‌شود. وی می‌گوید که زمان مأموریت آپولو 16، یکی دیگر از مأموریت‌های سفر به ماه، دقیقاً همزمان با یکی از شدیدترین این طوفان‌های خورشیدی بوده است، در صورتی که هیچ گونه نشانه‌ای از بیماری یا تشعشعات رادیواکتیو در فضانوردان آپولو 16 پس از مأموریت دیده نشده است. به گفته یک کارشناس روسی، وجود کمربند تشعشعی زمین دلیل این بوده است که روسیه هرگز اقدام به فرستادن فضانورد به ماه نکرده است و البته از بین مأموریت‌های ناسا نیز سفر به ماه تنها گونه‌ای از مأموریت بوده که فضانوردان در آن از این کمربند عبور کردند. همچنین بر طبق نظریه دانشمندان، دمای سطح ماه از کمتر از منهای 250 درجه در سایه تا بیش از 250 درجه در آفتاب متغیر است. یعنی دمایی که برای یک انسان به هیچ وجه قابل تحمل نیست. در مجموع تئوریسین‌های توته بر این باورند که مأموریت آپولو با بیش از 40 میلیارد دلار هزینه چیزی جز پرخرج‌ترین فیلم تاریخ سینما نبوده است و البته ناسا هم با انواع استدلال‌هایی که امیدواریم در برنامه دیگر با آنها بپردازیم این ادعا را رد می‌کند. اما پاسخ نهایی به این پرسش که آیا انسان به ماه سفر کرده است یا خیر 250 هزار مایل دورتر از سطح زمین قرار دارد. آیا بقایای سفینه‌های آپولو، خودروهای مورد استفاده و سایر وسایل و همچنین پرچم‌های آمریکا در محل‌های فرود بر سطح ماه قرار دارند؟ در حال حاضر قوی‌ترین تلسکوپ‌ها هم امکان مشاهده سطح ماه را با این دقت ندارند. اما ژاپن در یک برنامه فضایی در پی عکسبرداری دقیق از سطح ماه است. عکس‌هایی که شاید خاتمه دهنده این نزاع باشد. توجه شما به این برنامه متشکرم و در پایان اشاره می کنم که منبع من برای تهیه این برنامه فیلمی مستند ساخته شبکه فاکس در سال 2001 بوده است. خدا نگهدار.
با تشکر از افشین که این برنامه رو تهیه کرد و خیلی برنامه جالبی بودش. برنامه بعدی رو فکر می کنم بهمن درست کرده، از همون سلسله برنامه‌های آشنایی با رشته‌های تحقیقاتی هستش.
برنامه بعدی رو بهمن تهیه کرده که با پریسا رفته صحبت کرده و این راجع به یه موضوعی هستش که پریسا روش کار میکنه، که پریسا روی یک نوع خاصی از مایکروپامپ کار میکنه و مثل اینکه بهمن قبلا هم راجع به یک موضوع مشابه به همین که یه جورای پیش نیاز این برنامه میشه با امیر صحبت کرده بوده.
خب اگر آماده هستید بریم به این برنامه گوش بدیم.
سلام، من بهمن هستم. امروز با یکی دیگه از برنامه‌های معرفی رشته‌های تحقیقاتی در خدمتتونم. امروز ما مصاحبه‌ای داریم با پریسا که برای ما معرفی کنه رشته تحقیقاتیشو، که همونجور که خودش گفته اسم رشته تحقیقاتیش هست میکروپمپ‌های سیالات فوق سرد. البته این یه جمله دو خطی برای ما گفت که من گفتم نه بذار تایتل رو براش پیدا کنم. حالا این جمله دو خطی رو از خودش می‌خوام که برامون توضیح بده که این پروژه‌اش چیه. پریسا، میتونی برای ما بگی که تو همون یه جمله یا دو جمله که این پروژه که روش کار میکنی چیه؟
منم سلام عرض میکنم. همونجور که خودت گفتی مشغول انجام پروژه دکترام هستم، مشغول کار روی یه سری میکروپمپ هستم که مخصوص مایعات کرایوجنیک یا فوق سر طراحی شده.
خب این پمپایی که تو روش کار میکنی که به قولی میکرو پمپ هستن، میتونی برای شنونده های ما بگی که وقتی میگم میکرو پمپ یعنی چی هستن؟
خب میکرو پمپ دقیقا همون تعریفی شامل حالش میشه که برای پمپای بزرگم به کار میبریم. یعنی در واقع کاری که میکنه یه اختلاف فشار ایجاد میکنه که مایع و درون یک لوله به حرکت در بیاره. خب حالا چرا ما بهش میگیم میکرو پمپ؟ دلیلش اینه که ما میان در واقع سایز پمپ رو کوچیک میکنیم و میاریمش تو ابعاد میکرونی. برای همین دیگه بهش، یعنی در واقع به جای اینکه بهش بگیم پمپ بهش میگیم میکرو پمپ. حالا به غیر از اختلاف سایز چه تفاوت دیگه‌ای با پمپ‌های معمولی داره؟ یه سوالی که تو ذهنم شکل میگیره. باید بگم که تفاوت مکانیزم عمل کردم نکته مهمیه در اینجا. در واقع میکرو پمپ‌ها بر اساس تفاوت مکانیزم عمل کردشون انواع مختلفی دارن.
میتونی بیشتر برام توضیح بدی؟ من نمیخوام همش توضیح بدی. اون پمپی که خودت روش کار میکنی چه مکانیزمی استفاده میکنه؟
این پمپی که من روش کار میکنم، بذار اول اصطلاح انگلیسیشو بگم. اسم این پمپ هست آیون درگ الکتروهایدرودینامیک مایکرو پمپ.
این کلمه خیلی آشناست. من فکر کنم که امیرم قبلا اصول کار الکتروهیدرودینامیک رو برای شنوندهامون توضیح داده. خب حالا جالب شد که بیشتر راجع به این بدونی.
دقیقاً. من اتفاقا می‌خواستم بگم که برای آشنایی بیشتر با الکتروهیدرودینامیک به مصاحبه امیر مراجعه کنید. ولی حالا الکتروهیدرودینامیک پمپینگ به چی تعلق میگیره؟ ما موقعی که از پدیده الکتروهیدرودینامیک برای پمپ، برای کار در یه پمپ استفاده میکنیم، از این واژه استفاده میکنیم. باز میکرو پمپ هایی که بر اساس پدیده الکتروهیدرودینامیک کار میکنن انواع مختلفی دارن. این یکی از اون مکانیزم هست که بهش میگن آیرن درگ. من معادل فارسیشو نمیدونم که معادلی داره یا نه، ولی این آیرن درگ اینجکشن پمپینگ هست.
بودی کلمه به کلمه بگیم، یعنی این که در واقع کشاندن یونها توسط،
چون در واقع این میکروپمپ از یه سری الکترود تشکیل شده که یک درمیون جهت نیروی الکتریکی که بهشون وارد میشه تفاوت پیدا میکنه و این باعث میشه که نوک در سر الکترودا یون به وجود بیاد و این یونا به سمت الکترود مقابل شتاب میگیرن و در اثر این ما یه حرکتی میبینیم تو مایعمون که ما اینو بهش دقیقا میگیم پمپینگ. یا
شنوندگان عزیز، شما البته توی آزمایشگاه پریسا نیستید. این یک قطعه از این پمپش رو من نشون داد که تشکیل شده از یه کانالی که سیال توش قرار میگیره و یه کاوری که این کاور یه قطعه خیلی مثلا ظریف ساخته شده از الکتروداست که همونجور که پریسا داشت توضیح میداد به صورت مثلا شبکن و یک درمیون همونجور که داشت میگفت اینا مثبت و منفی میشن و این باعث میشه که این حرکت سیال بره جلو تا اونجا که
دقیقا همینطوره. حالا اگه دوست داریم من یه مقدار توضیح بدم راجع به ساخت این پمپ. این پمپ از سه تا قطعه اصلی تشکیل شده. یکی اون سطحی هست که الکترودا روش در واقع پرینت شدن، بهتره بگم که من از MEMS Fabrication استفاده میکنم برای درست کردن اون. دو قطعه زیر و رو که شامل یک کانالی هست که مایع توش حرکت میکنه، اونم با ابزار خیلی دقیقی ساخته میشه. در واقع اون یه تراشکاری منتها توی سایز کوچیک‌تر که دقت خوبی رو داره برای کار ما. و البته چون پمپ من برای شرایط کرایوجنیک فوق سرد طراحی شده، تمام قطعات باید قابلیت اینو داشته باشن که شوک حرارتی شدیدی رو تحمل کنن.
خب دو تا مطلب اینجا. اول که گفتیم MEMS، برای دوستانمون که راجع به MEMS کمتر میدونن، به برنامه‌های گذشته رادیو کالج‌های گوش بدین. رضا علیرضا براتون یه بحثی راجع به MEMS تهیه کرده بود. ولی گفتی سیارات فوق سرد، میتونی راجع به این سیارات فوق سرد برام میشه توضیح بدی؟
درسته. سیارات فوق سرد یا کرایوجنیک به سیارات تعلق میگیره که تو دماهای خیلی پایین مایع هستن، مثلا نیتروژن مایع یا لیکوید نیتروژن که توی دمای 77 درجه کلوین مایع میشه. فکر کنم توضیح کافی باشه.
من در واقع میخوام بدونم که چرا ما نیاز داریم که این سرعت فوق سرد رو در واقع باش سر و کار داشته باشیم وقتی که بحث این میکروپمپ ها میشه.
دوست، خیلی سوال خوبی کردی. یکی از زمینهای کاربرد زیاد سرعت فوق سرد مثل نیتروژن مایع تو زمینه سوپر کاندکتورهای در دمای بالا هست که بهش به اصطلاح میگن ابررسانایی در دمای بالا، اگه اشتباه نکنم. ابررسانایی در زمان در دمای بالا عملا به قطعاتی
اطلاق میشه که
دقیقاً به قطعاتی اطلاق میشه که در دمای هولوش نیتروژن مایع این خاصیت ابررسانایشون رو به دست میارن. حالا این روزا این گذر کاربردی تر شده ابررسانی در دمای بالا، و خب در نتیجه اینا توی دمای هولوش 77 درجه کلوین کار میکنن، قطعاتی که ابررسانا میشن تو اون درجه. حالا چرا من میخوام تو این زمینه، هدف از کار تو این زمینه چیه؟ مثلا شما فرض کنین سوپر کامپیوتر ها اینا یه سری قطعاتی دارن که توی که در واقع یه سری قطعات ابررسانایی دارن که تو هولوش دمای 77 درجه کلوین کار میکنن، مثل کامپیوترهای معمولی که دمای کامپیوتر میره بالا و ما از فن استفاده میکنیم که دمای اینو بیاریم پایین. ما برای سوپر کامپیوترها نیاز داریم به یه وسیل سیستم های خنک کننده هوشمند در واقع. خب ما میتونیم یه سری شبکه های فرض کنیم یه سری کانال های باریکی رو طراحی کنیم که از توی اینا نیتروژن مایع عبور میکنه، که در واقع نیتروژن مایع رو بیاریم در تماس با اون قطعه ابررسانا که دمای اون رو خنک کنیم. حالا برای حرکت مایع توی اون لوله های خیلی نازک نیاز به این میکروپمپ داریم.
درسته.
که ما از این میکروپمپ قرار استفاده کنیم. البته میگم باز این هنوز در ابعاد آزمایشگاهیه، هنوز به اون حدی نرسیده که مثلا فرض کنید که سوپر کامپیوتر قابل عمل باشه، ولی خب فعلا داریم در واقع ما این هدف رو در نظر داریم که برای انجام همچین هدفی طراحی بشه.
خب خیلی متشکرم. در واقع تو جواب سوال بعدی منم تو همین سوال قبلی دادی که من می‌خواستم بپرسم که کاربرداش چیه. کاربرداشی که گفتی من یه چیز همین الان یادم افتاد، چون من قبلش با تو صحبت کردم یه آشنایی داشتم با این، شاید شنونده های ما دوست داشته باشن بدونن که ابعاد این پمپی که الان تو به عنوان کار تحقیقاتی روش انجام میدی چه ابعادی داره.
خب سوال خیلی خوبیه. این در واقع اونقدر که فکر میکنی سایز میکرونی نیست. در واقع دلیلی که ما بزنین من سایز واقعی رو بگم، سایز واقعی این حدود 3 سانتی متر در 2 سانتی متر در نیم سانتی متره، ولی در واقع دلیلی که ما به این میکروپمپ میگیم اینه که سایز الکترودها، اون الکترودایی که راجبش توضیح دادم، اینا در ابعاد مایکرونی هستن و فاصله بین اونها از حدود 10 تا 20 مایکرون هست.
خیلی ممنون. با چه پیش زمینه در واقع چه رشته‌های تحصیلی میتونن بیان و این رشته رو ادامه بدن؟
خب من همچنین گفتم دانشجوی مهندسی مکانیک هستم. در تخصص من بیشتر سیالات و انتقال حرارت هست، ولی به طور کلی در این تخصص خاص من روی این پمپ یه مقدار پیش زمینه الکترومغناطیس و در این حال سیالات لازم داره. خب من چون لیسانسم رو تو فیزیک گرفتم، این کمک خیلی زیادی به من که تو درک این پدیده.
خب حالا که بحث در واقع رشته تحصیلی رو کردی و در واقع الکترومغناطیس، میتونی من بگی این تحقیقات تو چجوری جلو میبری؟ کاره گفت میدونم که کاره آزمایشگاهی داری، این کاره آزمایشگاهی تو چجوری انجام میدی؟ آیا مدلینگ هم هستش توش یا نه؟
دقیقا. خب من همونجور گفتم کارهای مختلف انجام میدم. یه مقدار از این کارها شامل ممس فابریکیشن میشه که من اون قطعه اصلی رو میسازم، یه مقدارش برمیگره به اینکه چقدر آچار به دست هستی، این قطعات رو باید سرهم کنم، باید یه تست ستابی درست کنم که این پمپم رو توش به کار بندازم، و در واقع در این حال هم نیاز به سری سیستم های کنترل کننده دارم که داده ها رو جمع آوری کنم. خب مثل همه کسایی کاری آزمایشگاهی انجام میدن، روی این داده ها بعدن بعد یه مقدار پست پروسسینگ انجام بشه که معنی دار بشن در واقع این داده ها، و خب چیزی که این روزا خیلی مد شده و یعنی باب شده در واقع و ما هم نمیتونیم ازش فرار کنیم اینه که بله منم باید یه مدلینگ کامپیوتری انجام بدم، در واقع باید اینا سیموله کنم و ببینم که خب در واقع هدف اصلی اینه که من این پمپو میخوام بهینه کنیم، طراحی این پمپو. و خب عملا امکان این نیست که ما فقط try and error انجام بدیم، یعنی در واقع سعی و خطا بکنیم و طراحی مختلف رو ببینیم کدوم بهتره. من الان دارم به طور آزمایشگاهی چند تا طرح مختلف رو تست میکنم. بعد از اینکه تونستم اینو با موفقیت مدل کنم، میخوام ببینم این داده های مدلینگ رو مقایسه میکنم با داده های تجربی و سعی میکنم با مدلینگ بهترین و بهینه ترین طراحی رو از تو این در بیارم.
همون چیزی که گفتی خیلی هم درسته. اتفاقا معمولا تو مدل همه میدونن که ما خیلی چیزا رو پرفکت فرض میکنیم، میگیم بعضی از شرایط واقعا وجود داره، ولی تو عمل اینجوری نیست. در واقع ما میخواییم شرط آزمایشگاهی و مدلمون به همدیگه نزدیکتر باشه. با چه صنایعی؟ میدونم که اینجوری که گفتی بیشتر با الکترونیکس یا کامپیوترها، آیا فکر میکنی غیر از الکترونیکس یا کامپیوترها کاربرد دیگه‌ای هم داره یا نه، یا اگه نداره فقط همینه؟
فکر میکنم یه مقدار صنایع فضایی هم کاربرد داشته باشه، چون این پروژه در ابتدا توسط ناسا تعریف شده.
بله خب خیلی متشکرم از توضیحاتت در این رابطه. من فکر میکنم هرچی که قرار بوده بپرسم پرسیدم تا حالا. تو خودت چیزی فکر میکنی که نگفته باشی یا بخوای اضافه کنی، یا اینکه بخوای به مثلا بچه ها در واقع این رشته رو پیشنهاد کنی که بیان؟
میگم در ادامه بحث قبلی که پرسیدی با چه پیش زمینه های تحصیلی میشه تو این رشته ها ادامه داد، خب مطمئنن کسایی با رشته های مهندسی مکانیک میتونن وارد این زمینه تحقیقاتی بشن، همچنین فیزیک، و اگر اون دانشجوی مهندسی الکترونیکی که علاقه دارن به کار تو زمینه فراتر از زمینه تخصصی خودشون، خب چون مجبورن به حال یه مقداری فلوید مکانیکس و انتقال حرارت هم یاد بگیرن، این کمکشون میکنه که اطلاعات قبلیشون رو با اطلاعات جدید در واقع پیوند بدن و کاربردهای بهتری پیدا کنن درش، کاربرد جدیدتری پیدا کنن.
خیلی متشکرم پریسا از اینکه وقت به ما دادی. شنوندگان عزیز، امیدوارم که از این برنامه استفاده کافی رو کرده باشین. من به همراه پریسا شما رو تا برنامه دیگه به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار.
تشکر از بهمن و پریسا که این برنامه نسبتا تخصصی رو برای ما تهیه کردن.
خب امروز متاسفانه اون برنامه‌ای که همیشه داریم رو نداریم و اون برنامه امیرعلی هستش که اخبار واشنگتن دی سی رو میگه. امیرعلی این هفته امتحان پروپوزال داره و نتونسته ظاهرا این برنامه رو تهیه بکنه و انشالله که هفته بعد دوباره امیرعلی برنامه رو تهیه میکنه برای ما.
خب بیژن، برنامه آخرمون سخنرانی آقای دکتر کریمی عکاک هستش در بزرگداشت مرحوم اخوان ثالث. اگه آماده باشی بریم این برنامه آخر رو با هم دیگه گوش بدیم.
من طرحی که برای صحبتم در نظر گرفتم با توجه به همین مفهوم میراث این است که چند زمینه رو پیش بکشم و خیلی گذرا از سرش بگذرم و بعد در یک زمینه از شعرهای اخوان پایی بفشارم و قدری تحلیل بکنم براتون و شاید روشی به دست بیاد به این ترتیب برای نگاه کردن به شعر اخوان. اخوان کتاب کوچکی هم داره به نام درخت پیر و جنگل که برای نوجوانان ظاهرا نوشته و داستان داستان روستایی خوبیست. گویا این داستان رو تکه هاش رو در تلویزیون برای بچه ها یا نوجوانان گفته بوده و بعد این صورت بازنویسی کرده. بخشی هست در اینجا که درخت پیری با زمین، با مادرش زمین سخن میگه و در این سخن گفتن صحبت از اینش این درخت کاجه و سخن از این پیش میاره و گله میکنه از مادرش زمین که به اون میوه ای نداده و زمین میوه های او رو یک یک بر میشماره، از سایش تا هیزمش و تا شاخه هایی که پرندگان برای لانه و آشیانه خودشون ازش استفاده میکنن. و بعد به این ترتیب مادری ظاهرن زمین فرزندی مثل این کاج رو وا میداره که درک بکنه که میوه تنها اون چیزی که شکم رو میانباره نیست، بلکه چیز دیگری هم هست. یعنی در حقیقت نوعی حرکت از تعبیر مادی میوه و ثمر به تعبیری معنوی از میوه و ثمر. حالا من در میراث اخوان این حالت رو میبینم، این معنویتی که در میراث او هست و در میراث شاعران به طور کلی هست که شیوه تصاحبش متفاوت است با شیوه تصاحب ارثیه مادی. برای تصاحب خانه و زمین و ماشین و دیگر متعلقات یک متوفا کافی است که شما نسب خودتون رو با او به اثبات برسانید و حق تصاحب قانونی رو به دست بیارید. برای تصاحب میراث معنوی این کار کافی نیست. این میراث رو باید از آن خود کرد، باید نگاه کرد. ما اگر مجلس ها بیاراییم و در وسط اخوان سخن بگیم، جای یک شب نشستن و با شعر و خلوت کردن رو پر نخواهد کرد و من این روش رو پیشنهاد میکنم و به همین دلیل احساس میکنم دینی که به شما دارم که کاری که سروران من کردند شمایی کلی تقسیم کردن، من شاید انگشتی به بعضی ریزکاری های شعر اخوان بگذارم و به شما نشون بدم. همه هم با این تاکید که من اینها رو به این صورت میخونم، شما به چه صورتی میخونید و شما چگونه میبینید، و این فرصت رو بدم که شما هم شعر رو در لحظه ورود به ذهن خودتون از صافی ذهنتون بگذارونید و ببینید آیا برای شما هم اون معانی رو که برای من داره یا برای دیگران داره یا برای دیگری که کنارتون هست داره یا نه. یکی از خصلت هایی که من در اخوان پیدا کردم این جالبه که میراث نام شعری هم هست از اخوان، پوستینی کهنه دارم اینها، و این خصلتی که من در اخوان دیدم قدرت عجیبی است در و خیالیتی که داره در حرکت از بخور قدیمی عروضی به بخور نیمایی و جا خوش کردن در هر دوی اینها، به طوری که بسیاری از شعرهای اخوان رو میشود به هر دو صورت نوشت و خواند و در این حال که کاملا عروضی است در این حال نیمایی. ولی از نظر شیوه های معنا آفرینی بسیار امروزی است شعر اخوان. من این رو کوشش میکنم نشون بدم. در مورد شیوه دستی او در بخور عروضی یکی دو نمونه ای که در خاطر دارم، یکی اون شعر زیبایی است که به نام تقدیم شده است به پیر محمد احمد آبادی، یعنی دکتر محمد مصدق، و این شعر یکی از اون شعرهای به اصطلاح پر صلابت و پر عذوبت است که واقعا اخوان رو به سنت خراسانی شعر فارسی میپیونده. دیدی دلا که یار نیامد، گرد آمد و سوار نیامد، آراستی خانه بخان را وان زیت نام دار نیامد، بزاخت شم و سوخت سرافای وان صبح زرنگار نیامد، یکی از آن قوافل پرباران گوهرنثار نیامد. تا اونجایی که میرسه به ای شیر پیر بسته به زنجیر که از بندت هیچ آر نیامد، من دانم و دلت که غمان چند آمدر بیشمار نیامد، چندان که غم به جان تو بارید باران به کوهسار نیامد. از قصیده های بسیار خوب است. شعر دیگری که در این بخور داره ولی در این حال معناها بسیار معناهای امروزی است، من این رو خیلی گذرا پوشش میکنم نشان بدهم به شما، شعر عاشقانه است که در جوانی هم گفته به نام دو دریچه. شاید شنیده باشید: ما چون دو دریچه روبروی هم، آگاه هر بگو مگوی هم، هر روز سلام و پرسش و خنده، هر روز قرار روز آینده، نه مهر پسند نه ماه جادو کرد، نفرین به سفر کرد چه کردو کرد، دیگر دل من شکسته و خسته است، یا یکی از دریچه ها بسته است. خیلی گذرا نگاه کنید به این شعر. اولین کلمه این شعر ما، و در بیت آخر کلمه من هست، زیاد دیگر دل من شکست و خطا. تمام شعر از یک ماهیت به یک منیت، یعنی از دو نفر، از با هم بودن دو نفر به تنها شدن و موندن یک نفر. و اگر دقت بکنیم، ما چون دو دریچه، این مثل اول و بعد میگه زیرا یکی از دریچه ها بسته و باز حرکتی از دو به یک هست. و اگر دقت دیگری بکنیم، ببینید که دو بیت اول، یعنی چهار مثل اول، این شعر فعل نداره. ما چون دو دریچه رو به روی هم، آگاه ز هر بگو مگوی هم، هر روز سلام و پرسش و خنده، هر روز قرار روز آینده. و بعد یک دفعه فعل باران میشی، نه مه فسون نه ماه جادو کرد، نه فیلم به سفر که هر چی جادو کرد. یعنی اختیار یک حادثه که یک وضعیت ثابت بدون فعل رو، بدون کنش رو میاشیده و به وضع دیگری بدل میکنه، در سطح واژگان کاملا نمایانه. و در این حال فکر بسیار امروزی، جادوی مهر و پسون ماه نیست، سفره، بسته بودن اون دریچه. و میشه تفصیل داد تعلیم این شعر بسیار بسیار کوچک که شاید میشه در این حال گذرا هم از کنارش گذشت، ولی این تأمل ها میتونه نشون بده که اون چیزی که ناخودآگاه شاید اثر میگذاره، اون چیزی که آقای مطلع از شعر ناب یاد کردن ازش به صورت شعر ناب، شاید میشود این رو بهش رسید، میشود با کندوکاوی در واژگان شعر به این رسید. یکی دیگه از عجایب شعر اخوان که باز او رو شاید یکی از استوارترین پیروان سنت کلاسیک شعر فارسی میکنه، تصویرهایی که استفاده میکنه و به خصوص نظیرهایی که میسازه، مراعات نظیرهایی که در کارش هست. این رو اگر شما مثلا قصیده سرایان بزرگ مثل ناصر خسرو خاقانی رو نگاه بکنید، ببینید اخوان یقدر در اون حالت هست. در قرن در این بیت ها نگاه بکنید، قرن شکلکه برگذشته از مدار ماه، لیک بس دور از قرار مهر. قرار و مدار با هم آمده و مهر و ماه با هم، و یادآور مثلا کاربرد حافظ از مهر و ماه که مثلا گفتم به مهر ورزان رسم وفا بیاموز، گفتاز ماه رویان این کار کم تر آید. یعنی مهر در حافظ همه جا به دو معنای عشق محبت و در این حال آفتاب و خورشید به کار می‌برد، در اخوان هم اینطور هست. و قرار مدار که مدار در مفهوم مدار ماه و در این حال قرار و مداری که دو نفر با هم می‌گذارند، این مراعات نظیرهایی که مثلا یادآور فرخ‌سود خاقانی است در ایوان مدائن که یک پند کهن بودی و تاج سرش پیدا، صد پند نو بستکنون در مغز سرش پنهان، یک در برابر صد پیدا در برابر پنهان، تاج سر در برابر مغز سر. و همه این حرکت درونی شدن یک پند و در نتیجه معنوی شدن این پند رو در این یک بیت برای شما میگه.
خب با تشکر از آقای دکتر کریمی حکا که این برنامه رو در اختیار ما قرار دادن، من فکر کنم دیگه به آخر برنامه‌مون رسیدیم.
آره دیگه، با تشکر از تمام کسایی که تا آخر برنامه شنونده ای ما بودن. اگر که نظرات و پیشنهاداتی دارین، میتونید از طریق ایمیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما هست radio@radiocp.com و آدرس وب پیجمون هم هست www.radiocp.com. خب دیگه با آخر برنامه رسیدیم. خدا نگهدار همه گیتون باشه.
خدا.